در واقع در شرایط سخت مقابل ایران با کرونا از به حال صادرات دارو جلوگیری کردن به داخل کشور. در این راهگذر از نگاه شما الان با توجه به اینکه خب همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن ما 15 کشور منطقه‌ای داریم ولی 1% به حال بازار اونها رو به حال تونستیم واردش بشیم از بازار تقریبا 1,000 میلیارد دلاری، ما سهم جمهوری اسلامی رو 1% بودی که با توجه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی واقعا این عدد بسیار های اقتصادی ظرفیت های ما حالا اشاره فرمودند آقای دکتر شریعت مداری که از بحث ها به حال حضور شرکت های دانش بنیان هست، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری میتونه به حال در این عرصه کمک بکنه، یا صدور خدمات فنی مهندسی که در این سال ها به حال ما حتی از منطقه هم فراتر رفتیم، به حال حضور ایران در مثلا امریکای لاتین، در بولیوی، در ونزوئلا اشاره فرمودید، امروز وزیر خارجه به حال ونزوئلا هم در تهران بود، قرار هست رئیس جمهور این کشور هم برای امضای قرارداد 20 ساله به تهران بیاد. به نظر شما چقدر حضور به حال فنی و مهندسی برخوردار هستند و با استانداردهای جهانی هم دارن فعالیت میکنن، چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه دیپلماسی منطقه ما در عرصه اقتصادی بتونه در این کشورها جای خودش رو باز بکنه؟
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در ادامه بحث جناب استاد فصل من یه نکته رو خدمتون عرض کنم، به نظرم در شرایط کنونی لازم هست، چون جناب عالی هم در فرمایشاتون یه اشاره به موضوع داشتید. این نکته به نظرم میاد که باید مورد توجه قرار بگیره. امریکایی ها در سه بخش یک فشار مضاعف رو بر لبنان آوردن.
بله.
یکی از اونها موضوعی بود برای بعد، به خصوص بعد از انفجار بندر بیروت، که با استعفای نخست وزیری که باید می ایستاد و امورات رو تمشیت می کرد استعفا داد، یعنی در حقیقت کمک کرد به اون اقدامی که امریکایی ها برای سیاسی. بلافاصله همزمان، و البته از قبل شروع شده بود ولی افزایشش همزمان شد با این اتفاق ناگوار و هولناکی که برای مردم لبنان افتاد و در حقیقت مهمترین مؤلفه اقتصادی اونها که بندر بیروت بود رو از دستشون گرفت. خب کرونا هم بود، توریسم و اینها هم تعطیل شده بود و اون موضوعی بود به نام فروپاشی اقتصادی. این ادامه داشت که اشاره کردن چه وضعیتی برای لیر به وجود اومد و مشکلات عدیده. با عنایت به اتفاقاتی که در حوزه قاضی بازرس اون پرونده افتاد، نظام سلطه به دنبال این مسئله بود که هم از بیرون و هم از عوامل داخلی یک فروپاشی امنیتی هم برای اونا ایجاد کنه، و این به مفهوم بی‌دولتی است و این به مفهوم سقوط همه ساختارهای نظامی سیاسی اقتصادی است که در طول این یک سال گذشته نظام سلطه براشون.
بله.
خب در اینجا اقتصاد به کمک اومد، تعدادی از تجار که اشاره فرمودن نوع منش لبنانی ها و اقدامات اقتصادی که در نقاط مختلف میتونن انجام بدن آمدن به میدان و با بخش خصوصی جمهوری اسلامی هم وارد گفتگو شدن برای تأمین بخشی از نیازهای سوخت خودشون، هم بنزین هم مازوت، که در حقیقت این اقدام جلوگیری کرد از این که لبنان در حوزه اقتصادی فرو بپاشد. ضمن این که این اقدام در حقیقت فروپاشی تحریم سزاری بود که برگرفته بود. پس بنابراین این که جناب علی الان اشاره فرمودید که باید همزمان اقتصاد و سیاست با هم جلو بره، این کاملا موضوع درستی است و باید ادامه داشته باشه. در ادامه عرض خودم میخوام به سوال اخیر شما بپردازم و اون این است که حتما باید مجموعه های مختلف از بخش خصوصی و در بعضی از موارد خصولتی ها که شاید در بعضی از موارد قدرت ریسک پذیری اونها و توان مالی خصوصی است ولی دولتی هم نیستن، الان وارد عرصه اقتصادی کشورهای منطقه بشه. خود جناب عالی الان اشاره فرمودید، ما در طول حدود 4 سال گذشته به این طرف که وضعیت تروریسم در سوریه با مستشاری جمهوری اسلامی به یک نقطه قابل قبولی رسیده، در حوزه سرمایه‌گذاری های مختلف که این سرمایه‌گذاری ها آریه میگیرم فرمایش شما رو که مثلا در حوزه فنی مهندسی نیازمند، در حوزه آیتی، در حوزه حقوق، در حوزه مشاوره های اقتصادی،
بله،
که اینا هیچ کدوم سرمایه نمیخواد، اما افرادی تحصیل کرده با تجربه که ما در کشورمون هم الا ماشاءالله داریم، در این حوزه چقدر در سیاست خارجی دو دولت گذشته یک شرایطی برای اینها فراهم کردن که بتواند کمک کنه به اقتصاد داخلی ما و کمک کنه به اون کسانی که در بحرانی ترین شرایط اونها جمهوری و اونها نه یک بار، نه در حد مسئولین میانی، بلکه چندین بار توسط مسئولین عالی رتبه کشورهاشون این مسئله رو اعلام کردن که اولویت ساخت کشور با کسانی است که در حوزه مقابله با تروریسم و در زمان بحران به ما کمک کردن، یعنی جمهوری اسلامی. پس من برمیگردم به طور مستقیم به سوال شما، حتما مجموعه های دانش بنیان، حتما جوانان تحصیل کرده ما در حوزه های فنی مهندسی که امروز کشورهای حوزه مقاومت در درجه اول، همسایگان در درجه دوم و کشورهای غیر معاند در نقاط مختلف دنیا نیازمند هستند، امروز ما دست برتر رو داریم. یه اشاره مناسبی فرمودید. از 1000 میلیارد واردات همسایگان ما فکر میکنید در سال چقدر به ارز خارجی نیازمندی؟
یعنی ما که دوستان صحبت میکنم، ببخشید به فهوای کلام شما پرسشی بود، با یکی از دوستان صحبت میکردم که به حال گانی تجارت کار میکرد، میگفت نهایتا جمهوری اسلامی ایران در یک سال به 40 50 میلیارد دلار بیشتر برای واردات کالای اساسی نیاز نداره.
من میخواستم بگم 100 میلیارد، یعنی دو برابر اون چیزی که هست. واقعیت امر این است که از این 15 کشور ما اگر 20% نیازمندی های اونها رو که توان رساندن تولیدات خودمون که این همه در طول سالیان اخیر رهبر معظم انقلاب موضوع تولید، افزایش تولید، کیفیت تولید رو مطرح میکنن، واقعا تأمین میکردیم در تکانه های اقتصادی قرار میگرفتیم در موضوع تحریم.
بله.
این که مقام معظم رهبری در این حوزه میفرمایند خونسا کردن تحریم، یعنی درست نسخش همین مسئله است. خب الان جناب آقای دکتر شهرمدار فرمودن واقعا ما و لبنان در حوزه سیاسی، در حوزه خدمتون عرض کنم که توریسم و در حوزه آن چیزی که بهش میگیم مقاومت، چند ساله با هم ارتباط داریم؟ بیش از 3 دهه.
بله.
اما مبلغ کم حدود 100 میلیون ما صادرات و واردات تجارتمون باشه، تراز بازرگانیمون باشه. خب این نشان دهنده این است که سیاست گذاران در حوزه تجارت سیاست خارجی ما متاسفانه قطب نمای خودشون رو به غرب تنظیم کرده بودن که در حال حاضر خود اونها به این مسئله کاملا اقرار دارن که اونجا کاملا متوقفه، اینستکس وجود نداره، ارتباطات با اروپا اروپایی همزمان یا با یک فاصله بسیار کوتاه بعد از تحریم‌های آمریکایی به ملت ما تحمیل میشه و ما زمین سازی برای صادرات در حوزه کشورهای همسایه هم انجام ندادیم. پس دولت کنونی با این سیاست گذاری که کرده که حالا از اول برنامه تا الان داریم در مورد صحبت میکنیم،
بله،
کار بسیار دشواری داره. یعنی هم باید اشکالاتی که در طول حداقل 8 سال گذشته بوده است و قبلش هم همینطور، ولی در طول این 8 سال در حوزه اقتصاد بین الملل به خصوص همسایه ها این رو باید جبران کنه و گام های بلندی بردارد که عقب افتادگی ها هم در حقیقت پشت سر گذاشته بشه. من یه مثال برای شما میزنم. الان دوستانی که اینجا نشستن و حتما فرهیختگانی که برنامه رو دنبال میکنن این موضوع رو مورد دقت قرار بدن، اگر اشکالی درش بود خب تماس بگیرن، ما هم خودمون رو اصلاح میکنیم. قهر و اتفاقی که بین قطر و عربستان افتاد، حالا چون آقای دکتر که اینجا نشسته قبل از رفتن آشنایی به موضوعات اقتصاد منطقه داشت، ایشون اظهار نظر کنند. واقعا ما چند درصد از نیازهای قطر رو که با بنادر بوشهر ما، با بعضی از بنادر بوشهر ما، با لنجهای معمولی یه چیزی بین 3 با توجه به فضا و توجه به فرس در فرس آب و در ارتباط با فاصله 3 تا 4 ساعت با هم فاصله داریم. چقدر تأمین کردیم نیازهای اونا رو آقای دکتر شریعت مداری؟
عرض کنم که خالصون یعنی من اطلاعات این قصه دارم،
میخوام بگم این خلأ رو آیا ما پر کردیم تو اون شرایط؟ حالا بفرمایید.
دو سه روز اول کاملا در ساختارهای غیر دولتی. آقای
دکتر عسکری اینو جانم خوب دقت کنید، این پاسخ خیلی عالمانه خواهد.
در چند روز اول ما حدود اگه اشتباه نکنم تا اونجا که یادم هست 9 هواپیما کالا فرستادیم. میدونید قطر این که ایشون اشاره میکنن، اول ما اصلا تبیین مسئله کنیم، محاصره کامل، یعنی تنها راه دستیابی قطر به جهان خارج از لحاظ حالا خب این بسته شد. ما در روزهای اول 9 هواپیما کالا رو چیزهای غیر دولتی بله. یا عمومی نیمه دولتی حالا فرستادیم و بعدش به کل قطع شد. تنها در زمینه استفاده از فضای ایران برای عبور هواپیماها، چون دیگه چاره دیگه، یعنی تنها جایی که میتونستن برن ایران هست، از اون البته خب ادامه پیدا کرد، ولی به سرعت ترکیه جایگزین ما شد و باز حالی که ما هم به دلیل روابط پیشین با قطر، خب جزء روابط خوب در حداقل حوزه خلیج فارس اگه بخواییم دیگیم، هم به دلیل این که اشکرم تنها راه دسترسی ما بودیم و میتونستیم از این فرصت استفاده کنیم و براش برنامه‌ریزی کنیم.
بله.
من اجازه بدین، اگه اجازه بدین من 2-3 مورد از اینا رو
ما 3 دقیقه کلا فرصت داریم.
همه 3 دقیقه رو اجازه بدید.
3 دقیقه آقای دکتر.
ببینید ما مثلا در عمان، حالا یه نمونه دیگه، همش بحث تحریم ها نیست اصلا. اصلا این مواردی که من دارم میگم بحث تحریم نیست. در عمان مرحوم سلطان مساحتی رو یادم نمیاد چقدر، مساحت قابل توجهی رو در منطقه آزاد مهم عمان به شما میدم، 100 شرکت اولتون رو بیارید اینجا مستقر کنید و حتی خط تولید بزنید که مثلا صادراتش مشکل نشه. و ما نصف شرکت هم نتونستیم ببریم با اینکه پیشنهاد اونا بود، یعنی ایشون این پیشنهاد رو کرد. 3000 متر آقای سلطان قابوس به ما زمین داد برای ایجاد مرکز فرهنگی در عمان، در داخل مسقط
که ما دبیرستان داشتیم،
آجر گذاشته نشده،
پایگاه های قبلیمون وجود داشته.
این که من میگم توی مسائل چیز حالا تحریم ها بدون شک مؤثره، تو بحث تجارت ما یکی از مشکلاتمون اینه که عرض کنم که ما هزینه های تمام شده داخلیمون بالاتر نسبت داره. ما در سرامیک کشور 4 دنیاییم، اما ببینید تو صادراتمون چقدره. ما در 20 عرض کنم که حوزه علمی استراتژیک تو 10 کشور اول دنیاییم. یه نمونه شو من بگم، تو نانو ما به لحاظ علمی و به لحاظ مقالات علمی 4-6 یا حالا این یکی 6 اون یکی شمیم. اما به لحاظ اقتصادی 56 شما فاصله بینه توان علمیمون رو که 4 یا 6 هست تا تجاری سازی 56 در نظر بگیرید. ما خیلی از جاها مقرراتمون دست و پاگیره، ما خیلی از جاها تعرفه گمرکی رو نتونستیم بریم با کشور. ببینید مثلا همون لبنانی که حالا صحبت کردیم، تعرفه گمرکیش با کشورهای عربی طبق مقررات لیگ عربی یا اتحادیه عرب 0، در نتیجه این امتیازه، یعنی بله. از هر کشور عربی وارد بکنه اصلا تعرفه گمرکی نداره. بین اروپا و لبنان کی استفاده میکنه؟ اروپا یا استفاده، چون لبنان چیزی نداره اونجا صادر کنه، میشه از اروپا میاد. ما امروز که من در خدمت شما نشستم دارم صحبت میکنم، فکر میکنم 3-4 داریم راجع به بحث تعرفه های گمرکی مذاکره میکنیم، مشکل هم در طرف ایرانی است نه در طرف لبنانی، و هنوز نتونستیم مشکل تعرفه های گمرکی رو حل کنیم. این رابطه به تحریم ها نداره.
بله.
ما در بحث حمل و نقل، حالا تو کشتیرانی اگر خط کشتیرانی به اصطلاح فنی حالا اونایی که تو هفته یک بار مثلا ما یه خط کشتی از نمیگم دنیا از چابهار به مسقط، چون از مسقط به همه جای دنیا هست، بله. اگه داشته باشیم هزینه های این خیلی متفاوته، تا اینکه هر از چند گاهی ماهی یه دفعه دو ماهی یه دفعه یه خط بره اونجا، وقت هزینه های سربار دیگری هم داره، یعنی تاجر مجبوره بره کالاشو در چابهار دپو کنه به امید روزی که یه خط کشتی میخواد، و این دپو کردنش هزینه داره. در نتیجه اینا هزینه های کالا تمام شده کالای ما رو میبره بالا، هم طرفی گمرکی هست اساسا، هزینه های بالاتری و بعضی چیزا بالاتر، هزینه گمرکی هست، هزینه حمل و نقل هست، نهایت شما نمیتونید رقابت کنید. اینا هیچ ربطی به تحریم نداره،
بله.
من مطمئنن تحریم ها مؤثر است بر اقتصاد ایران، ما نمیگیم تحریم هایش تأثیر نداره، اما میخوام عرض کنم که خیلی از موارد اساسا ربطی به تحریم نداره. لذا حالا چون فرصت نیست دیگه بیشتر از این نمیشه ادامه داد، اما واقعیتش اینه که فعال کردن ظرفیت های تجاری ما با کشورهای منطقه بخشیش به اونیان جوان ها نابیان استفاده بکنن. تو دانش فنی ما تحریم نداریم، حالا ممکنه بگید که در برگشت پول بالاخره ممکنه، اونم راههایی وجود داره، اما واقعا ما نتونستیم استفاده بکنیم این مشکلات رو. من یه مثال دیگه هم اگه اجازه بدیم بزنم، بعد از
30-40 ثانیه بیشتر
بعد از امضای برجام، این جالبه، بعد از امضای برجام فکر میکنم در 8 ماه اول اگه اشتباه نکنم 80-90 شرکت لبنانی در ایران ثبت شد که بخش قابل توجهی شرکت‌های متولی تجاری اینها. یکی از مشکلاتی که دوستان لبنانی میگفتن که ما اگه بخوایم یه شرکت رو در ایران ثبت کنیم نامش باید 4 یا 5 سیلابی باشه، من نمیتونم برندسازی کنم. الان یکی از ببینید ممکنه خیلی چیز ساده‌ای باشه، بله. ولی بالاخره میگه آقا من چطوری یک اسمی که 5 مثلا سیلاب داره با تریلی باید بکشیم، من میام ازش برند بسازم. اینا نکاتی است که هیچ ربطی به تحریم ها نداره، به داخل ما برمیگرده، به مقررات ما برمیگرده، به ساختارهای ما برمیگرده و قابل حل.
بله دکتر شریعت مدار، حالا اجزان پخش رادیو گفتگو هم محبت کنید، 2 دقیقه بیشتر در اختیار ما قرار داره. سوالات پایانی من در خدمت شما باشم دکتر صدر حسین.
خب من اگه باز این 2 دقیقه رو میگفتید همون ابتدا تقدیم میکردم، چون میدونستم که ایشون با توجه به سوابق کاری، تصور من بر این هست که با همتی که ما از دولت 13 سراغ داریم و شرایطی که امروز در منطقه وجود داره، الحمدلله عبور ما از بسیاری از مشکلات داخلی و شناسایی جوانان با در حقیقت تحصیلات مرتبط با اقتصاد، چه در حوزه صنعت و چه در حوزه های مرتبط، می توانیم از این مسیر به سرعت عبور کنیم و امیدواری که امروز در جامعه به خصوص در حوزه منطقه و بین الملل می بینیم، سفرهای متعددی که در طول همین حدود 2 ماه وزیر خارجه داشتن، فعال کردن معاونت اقتصادی وزارت خارجه، این هست که ما می توانیم تا پایان امسال این تحرکات رو مدیریت کنیم و از سال آینده بهره اون رو در حوزه مسائل اقتصادی مشاهده کنیم.
خیلی متشکرم جناب صدرالحسینی، جناب شریعت مدار، از حضورتون در برنامه. از شما مخاطبان شبکه رادیویی گفتگو و بیننده برنامه امروز رو از محل این خبرگزاری به هر حال دنبال کردن سیمان سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوب براتون آرزو میکنم، در پناه هر باشید.
اینجا رادیو وحدت، صدای ارادت و مبادت.
اون چیزی که توانسته است این ملت را از زیر انبوه مشکلات با سلامت، با قامت رسا، با سر برافراشته پیش ببرد و از مشکلات فراوان نجات بدهد، وحدت عظیم این ملت بزرگ و با اراده و هوشمند بوده است.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
همگی با اتحاد و یکدلی توطئه دشمنان را خنثا کنیم، زیر سایه پرچم اسلام رو به قبله همصدایی و یکرنگی.
شما ملتی بزرگید توی این دنیای خاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همکنون ساعت 18:52 هست. شما شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص اوضاع سیاسی اخیر لبنان امشب ساعت 21 از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده این سخنرانی رأس ساعت 21 باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص اوضاع سیاسی اخیر لبنان امشب ساعت 21 از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص اوضاع سیاسی لبنان امشب ساعت 21 از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم. همیهنان عزیز، ایرانیان عزیز، شبتون بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
چمه تو بس عاشق تار و پودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم ایران، ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای من شوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم، آنقدر در بازت میمانم تا دقم در راه تو جانم، عشق جاویدانم ایرانم. مهر تو در جان من، سر سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دل آرام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم ایران،
جدیداً اعلام می‌کنیم سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص اوضاع سیاسی اخیر لبنان امشب ساعت 21 از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص اوضاع سیاسی اخیر لبنان امشب ساعت 21 باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امشب ساعت 21 از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امشب ساعت 21 از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفت